بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع جلسة 11. رسیدیم به شرط های واجب بودن نماز. جلسه قبل کتاب الصلاة رو آغاز کردیم و باب اوقات نماز رو خوندیم. حالا در مورد شرایط وجوب نماز و مطالب دیگری که انشاءالله در این جلسه خواهیم خواند. کتابمون میگه و شرایط و وجوب صلات ثلاثه و اشیاء، و شرط های واجب بودن نماز سه چیز است. یعنی سه چیز در شخصی وجود داشته باشه نماز براش واجب میشه: الاسلام و مسلمانی، یعنی انسان باید مسلمان باشه. خب حالا پس شخصی که مسلمان، نماز بر او واجبه. حالا اگر کسی مسلمان نیست، مثال میزنیم یک شخصی کافر 60 سالشه، کافره، از کوچکی کافر بوده الان 60 سالشه. خب حالا در سن 60 سالگی مسلمان میشه. پس ما گفتیم شرط، یکی از شروط نماز مسلمانیه دیگه. پس ما امر نمی کنیم به این شخص که در طول این 60 سال که شما نماز نخوندید باید بیای قضا بگیری، چون که در اون مدت مسلمان نبوده که نماز برای واجب باشه. درسته اگر همین شخص کافر 60 سال عمر بکنه و با کفر از دنیا بره، بر ترک نماز هم مؤاخذه میشه، یعنی عذاب میبینه به خاطر ترک نماز، ترک روزه، بالاخره این عباداتی که انسانها موظفن انجام بدن. بر همه اینها جدای از این که بر ایمان نیاوردن به خدا عذاب میبینه، بر ترک سایر عبادت هم عذاب میبینه. اما تو دنیا جهت تشویق در طول همین مثالی که زدیم 60 سال حالا مسلمان شده، در طول این مدت میگیم نماز لازم نیست که قضا بکنیم. و دیگر و البلوغ و دیگر بالغ بودن. خب بلوغ قبلا هم در موردش خوندیم. حالا شخصی که بالغ نشده پس نماز بر او واجب نیست و به سن بلوغ رسید. قبل از بلوغش اگر نمازی نخونده دیگه قضا نداره، دیگه گناهکار نیست. بل عقل و عاقل بودن، مثلا شخصی 40 سالشه، دیوانه بوده، از کوچیکی دیوانه بوده 40 سال، بعد از 40 سال خوب شده، این دیگه نماز بر او واجب نبوده اون موقع، دیگه بهش نمیگیم که باید این نمازها در طول این مدت نمازها تو باید قضا بکنی. و هو حد التکلیف، و آن حد تکلیف است. حد تکلیف یعنی تعریف تکلیف است، تعریف تکلیف است. خب یعنی کسی که مسلمان و بالغ و عاقل باشه دیگه به این شخص میگیم ما مکلف، حالا مکلفه دیگه، اگر Günahı mürtekip bişe akıbet mişe. Bas şahsı mükellef, şahsı ki Müslüman, balığı, akıl başı. Ve bazı güftean ki in ve huve haddü takdif ve in tarif takdif hast ama nazır akıl. Yani bir akıl bermi gerdi. Yani kesi ki akıl indige mükellefi. Ve bazı in hem güftean. Ama de بیشتر دیگه میگن که همون منظور اسلام و بلوغ و عقل هست هر ستا یعنی دمیر به هر ستا برمیگردیم خب بحث بعدی در مورد نمازهای سنت و صلوات المسنونات و خمسون و نمازهای سنت پنج است قبلا هم اشاره کردیم گفتیم که مسنون یا سنت یا نفل یا نافله یا مستحب خب همه اینها به یک معنان همشون به معنای سنت هست یعنی انجام بدی ثواب داره اما اگر انجام ندی یا ترکش بکنی گناه نداره و همه اینها به یک معناست چی بگیم سنت چی بگیم مستحب چی بگیم تطوع چی بگیم نافله چی بگیم مسنون همشون به یک معنا همشون به یک معنا هستند و صلوات المسنونات و خمسون و نمازهای سنت پنج است العیدان دو عید عید فطر و قربان و الکسوفان و دو کسوف ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و الاستسقا و طلب باران خب این پنج نماز نماز دو عید نماز دو کسوف و نماز استسقا خب منظور از این که کتابمون میگه نمازهای سنت پنجن و این پنج تا رو نام برد یعنی دو عید و دو کسوف و استسقا منظور نمازهای سنتی هستند که برایشون ندا زده میشه و اجتماع کرده میشه جماعتی خونده میشه و خطبه براشون ایراد میشه منظور این نماز هاست و الا ما سنت های دیگری هم داریم که خواهد آمد اما این پنجتا که داره میگه منظور ندا براشون زده میشه اجتماع گرفته میشه واسهشون و خطبه ایراد میشه و سنن التابعات للفرائد 17 رکعتان و سنت های تابع فرض 17 رکعت هست سنت هایی که تابع فرضه یا قبل از فرض میخونیم یا بعد از فرض میخونیم که قبلیه یا بعدیه هم گفته میشه یا تابع فرض گفته میشه یعنی به دنبال فرض حالا یا قبل از اون یا بعد از اون خب اینا کتاب میگه 17 رکعته که توضیحاتش خواهیم خوان بیشتر رکعتا الفجر دو رکعت فجر دو رکعت صبح دو رکعت نماز سنت صبح خب قبل از صبح دو رکعت سنت و اربع قبل از ظهر و چهار رکعت قبل از ظهر قبل از نماز ظهر چهار رکعت سنت و رکعتان بعده و دو رکعت بعد از آن بعد از نماز ظهر دو رکعت سنت و اربع قبل العصر و چهار رکعت قبل از عصر و رکعتان بعد المغرب و دو رکعت بعد از نماز مغرب و ثلاث بعد العشاء و سه رکعت بعد از عشاء یوتر به واحدت منهن وتر میخواند به یکی منهن از آنها بعد از عشاء میگه دو رکعت سنت بعدیه و یک رکعت وتر میخونه خب حالا توضیحش نمازهایی که تابع فرضه یا سنت های قبلیه و بعدیه ما مؤکد داریم و غیر مؤکد مؤکد که تأکید شده 10 رکعت دو رکعت قبل از صبح دو رکعت قبل از ظهر دو رکعت بعد از ظهر
دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشاء. خب اینا سنت های مؤکد. اما سنت های غیر مؤکد، یعنی مؤکد و غیر مؤکد جمع بکنیم، دو رکعت قبل از صبح که گفتیم مؤکده، و ظهر 4 رکعت قبل از ظهر و 4 رکعت بعد از ظهر، یعنی کاملش داریم میگیم مؤکد و غیر مؤکد با هم دیگر، 4 رکعت قبل از ظهر و 4 رکعت بعد از ظهر، و عصر هم 4 رکعت قبل از عصر، و مغرب هم قبل از مغرب 2 رکعت هم باز وارده در صحیح بخاری، همطوری که تو کتاب اومده، تو ادله ابو شجاع نوشتم اونجا احادیثش، و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت قبل از عشا و 2 رکعت بعد از عشا. اینا کامل سنت ها مؤکد و غیر مؤکد. ولی مؤکد گفتیم همون 10 رکعته و میمونه نماز وتر. وتر اقلش کمترینش 1 رکعته و متوسطش 3 رکعته و زیاد زیادش هم 11 رکعت. زیادش دیگه 11 رکعت، دیگه بیش از 11 رکعت دیگه وتر، نماز وتر نداریم، به این نیت نمیتونه بخونه، اگر بخونه باطل میشه دیگه. 11 رکعت نهایتش. و 3 نوافل مؤکداتون، و 3 سنت مؤکد است. خب اینجا نوافل اومد، نوافل جمع نافله، نافله گفتیم همون سنت، گفتیم نافله، مستحب، تطوع، سنت، مسنون، همه به یک معنا. و 3 سنت مؤکد است. خب این 3 سنتی که میگه منظور عکس اونجاست که اینا خطبه واسهش ایراد نمیشه. صلات اللیل، یکی نماز شب، نماز شب، نماز تهجد، قیام اللیل، و صلات الضحا، و نماز الضحا، نماز چاشت. نماز شب دیگه تعداد رکعات مشخصی نداره، هر چقدر میتونه در توانش هست، وقت مجال میشه دیگه میتونه بخونه. و صلات الضحا، نماز الضحا، نماز الضحا اقلش 2 رکعت و اکثرش 8 رکعته، اکثرش 8 رکعت. و یک قولی تو مذهب داریم اکثرش 12 رکعته، اما قول صحیح اینه که 8 رکعته. و صلات التراویح، و نماز تراویح، نماز تراویح هم که 20 رکعت با 3 رکعت وتر میشه 23 رکعت. خب سنت ها تمام شد در اینجا. بحث بعدی در مورد شروط نماز هست. خب اینایی که دیگه عرض میکنیم دیگه برامر مذهب خودمون شافعیون هستش، هرچی که توی کتاب میخونیم دیگه، کتاب ابو شجاع در مورد مذهب امام شافعی هست، یعنی باز تأکید بکنم. خب شرط های نماز، قبل از اینکه ما داخل نماز بشیم، تکبیرت الاحرام بیاریم، قبل از اون باید یک سری شروطی با رو رعایت بکنیم تا اینکه نمازمون صحیح باشه. و شرایط الصلاه قبل الدخول فيها 5 اشیاء، و شرط های نماز قبل از داخل شدن در آن 5 چیز است. قبل از اینکه ما داخل نماز بشیم باید 5 شرط رو رعایت بکنیم. طهارت الاعضاء من الحدث و النجسه، طهارت اعضا از حدث و نجاست. حدث یعنی ما 2 حدث داریم، یک حدث اصغر و یک حدث اکبر. حدث اصغر که اصغر یعنی کوچکتر، بی وضویی، بی وضویی حدث اصغره، حدث اکبر جنابت جناب کسی جنوب یا زنی حائض یا نفاس داره، اینا حدث اکبر بی وضویی بزرگه چون که براش غسل زده میشه. اما خود بی وضویی میشه حدث اصغر. پس انسان باید اعضاش طاهر باشه، پاک باشه از بی وضویی، از غو، از نجا، از جنابت، از حید، نفاس، یعنی حدث اصغر و اکبر طهارتش، اعضاش باید طاهر باشه، پاک باشه و از نجاست همچنین اعضاش نجس نباشه. و ستر العورت بلباس طاهرن، و پوشیدن عورت با لباس پاک، عورتش هم باید پوشیده باشه با لباس پاک. حالا عورت زن و مرد انشاءالله در دروس بعدی خواهد آمد که مرد کجای بدنش عورته و زن کجا عورته. پس با لباس پاک باید عورتش را بپوشونه، لباسش پاک باشه. و ستر عورت، پوشیدن عورت، لباسی باید باشه که از بالا وقتی که ما نگاه میکنیم عورتش پیدا نشه، از بالا و اطراف همینطور عورتش پیدا نشه. مثلا اگر یک لباس بلندی پوشیده، یعنی شلواری، شلوارکی، چیزی تو پاش نیست. خب مثال میزنم، یک مردی شلوارکی، شلوار چیزی تو پاش نیست، فقط یک لباس بلندی پوشیده که یقش گشاده، و اگر مثال میزنیم کسی از بالا نگاه بکنه دیگه عورتش از بالا پیدا میشه. خب این نمازش صحیح نیست. یا طوری خودش رو پوشونده که از اطراف عورتش دیده میشه، خب باز نمازش صحیح نیست. اما از پایین نه، از پایین دیده بشه نه. همین مثال، شخصی شلواری، شلوارکی، چیزی تو پاش نیست، فقط یک لباس بلندی پوشیده. خب و مثال میزنیم، حالا روی یک صخره ای، تپه ای، خب واستاده. خب وقتی روی صخره هست اگه کسی پایین باشه عورتش پیدا میشه، میبینه. خب این اشکالی به نمازش وارد نمیشه، نمازش صحیحه، چون که پوشیدن عورت شرطه که از بالا چیزی دیده نشه و از اطراف، از پایین که بیشتر موقع که دیگه پیدا میشه دیگه، حتی شلوار هم باشه، گشاد باشه هم پیدا میشه. خب و عورت هم، یک ستر عورت باید با چیزی باشه که رنگ بدن رو ستر بکنه، بپوشونه، یعنی رنگ بدن پیدا نشه. حالا اگر تمام بدنش با پلاستیکی، کیسه‌ای بپوشونه که پوست بدنش، یعنی رنگ پوست بدنش ظاهره، خب این باز کفایت نمیکنه. باید چیزی باشه که رنگ بدنش رو بپوشونه، و هرچند هم تنگ باشه، چسبیده باشه به بدنش، نمازش صحیحه. درسته مکروه هست اما نمازش صحیحه، ولی بدنش، رنگ بدنش پیدا نیست. پس شرطش اینه که رنگ بدن پیدا نشه، و اگرچه کلن چسبیده به بدنش. و الوقوف على مکان طاهر، و ایستادن بر مکان پاک، اونجایی که نماز میخونه جا نمازش باید پاک باشه، اونجایی که محل نمازشه. و العلم به دخول الوقت و آگاهی به داخل شدن وقت، علم و آگاهی به دخول وقت داشته باشه. اما اگر نه، مثلا تو صحرای یا تو خونه است، ساعت چیزی نداره، خب بالاخره هوا هم ابریه، معلوم نشد که الان ظهر اذان داده یا نه، وقت ظهر داخل شده یا نه. همین جوری یعنی میگه پس من نماز میخونم، حالا نمیدونم که اذان داده یا نداده، اطلاعی ندارم، ولی من میرم نماز میخونم. همین جوری خب میره نماز ظهر میخونه، این نماز صحیح نیست. چرا؟ چون که اون موقعی که وارد نماز شده نمیدونسته که وقت داخل شده یا نه. شرطش اینه که باید بدون آگاه باشه به وقت. حتی اگر همین شخص که مثال زدیم همینطوری نماز رو شروع کرده، بعد نمازش تمام شد، خب یک دوستی، رفیقی، کسی رسید، بعد اون ساعت داشت، خب نمازش که سلام داد، گفت ساعت چنده؟ گفت مثلا ساعت یکه. پس یک ساعته که اذان داده. گفت درسته، یک ساعت، یک ساعت پیش از آن داده. خب میگه که پس الان که نماز که خوندم، حالا پس تو وقت داخل شده دیگه، درست بوده، تو وقت بوده. میگیم باز نمازت صحیح نیست. چرا؟ چون که بستگی به آگاهی خودت به وقت داره. هم اولی که تکبیرت الاحرام میاری آگاه باشی به وقت. حالا آگاهی به وقت یا بر حسب دیدن، شنیدن، مشاهده است اینا، یا اینکه اجتهاد میکنه، اجتهاد میکنه. یعنی مثلا تو صحراست، خب چیزی صدای اذان چیزی که نمیاد، ساعتی همین چیز نداره دیگه، حالا به حسب علایم، به حسب علایمی که هست نگاه میکنه و حالا میگه که، میگه که وقت داخل شده به حسب علایمی که هست. مثلا گفتیم نماز ظهر وقتی خورشید به طرف مغرب مایل شد، حالا میشه وقت نماز ظهر داخل میشه. خب این علامته. خب این به این شکل اجتهاد میکنه. یا اینکه اذان ظهر فهمیده که خورشید الان مایل شده و وقت ظهر داخل شده، و از ظهر تا عصر مثلا 5000 بار لا اله الا الله گفته، مثال میزنیم 5000 بار لا اله الا الله گفته و اذان عصر داده، یعنی این تجربه رو داره، خیلی وقت تا این کارو کرده. خب حالا اذان، موقع اذان ظهر خورشید مایل شد، وقت داخل شد، و بعد از اون ابر اومد و دیگه فضا کلا ابری شد. خب این داره ذکراش میگه مثلا لا اله الا الله به 5000 بار رسید. خب به طبق علایم که نمیتونه، چون که ابر جلو آفتاب رو گرفته. پس اینجاست که از این طریق 5000 بار گفته، دیگه از این طریق یقین حاصل کرده که وقت عصر حالا داخل شده. این بهش میگن اجتهاد. به این شکل هم میتونه، ولی همینطوری بدون این که علامتی، اجتهادی، تلاشی، کوششی جهت وقت و پیدا کردن اون داشته باشه، بدون این نمیشه. و استقبال القبلت، و دیگر رو به قبله، استقبال قبله، رو کردن به قبله. خب شرطش اینه که رو به قبله باشه. و یجوز و ترک القبلت فی حالتین. حالا گفتیم رو به قبله که واجبه، و باز هم اگر تو صحرا جایی بود با علایم، میاد اجتهاد میکنه و قبله رو برای خودش در نظر میگیره با علایمی که میفهمه مثلا فلان کوه، همیشه اگر روش رو به طرف فلان کوه بکنیم قبله میشه. خب در اون منطقه، خب یکی از علائم هست، از این علامت استفاده میکنه و علائم دیگر. خب پس رو به قبله واجب میشه. و یجوز ترک القبلت فی حالتین، رو به قبله شرطی از شروط نماز. و یجوز ترک القبلت فی حالتین، و درست می شود ترک قبله در دو حالت. در دو حالت ترک قبله جایز میشه. یکی فی شدت الخوف، در شدت ترس، که در نماز خوف، نماز ترس، اونجا نماز مخصوصی داره که ما اونجا تو باب خودش انشاءالله خواهیم خوند. پس در شدت ترس مثلا جنگ تن به تنه، ساعت 11 شروع شده جنگ، حالا مثل قدیم باشه یا جدید جنگ باشه فرقی نداره، مجال نمیشه که نماز بخونه، داره شمشیر میزنه مثلا مثل قدیم، ساعت 12 شد، 1 شد، خب دیگه داره کم کم دیگه وقت نماز دیگه پایان میرسه و این جنگ ادامه داره. خب نماز باید سر وقت بخونه، انسان تا عقل داره باید نمازش رو سر وقت بخونه. پس همینطوری که داره شمشیر میزنه دیگه نماز میخونه، یعنی فقط تلفظ میزنه، پس دیگه رکوع سجود چیزی خب نمیتونه بکنه که دیگه دشمن اونو به شهادت میرسونه. پس فقط همینجوری که شمشیر میزنه الله، فقط تلفظ میزنه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الله اکبر، سبحان ربی العظیم، وبحمده، سمع الله لمن حمده، تا به آخرش دیگه همین طور فقط الفاظ میگه بس. این یکی که در باب خودش انشاءالله باز خواهد اومد. و فی النافلت، پس این شخص هر طرفی که رو بکنه که ممکنه که پشتش به قبله باشه، داره شمشیر میزنه، هر طرف باشه دیگه ناچاره، دیگه راهی دیگه نیست. و فی النافلت فی السفر علی الراحلته، و در نماز سنت در سفر بر راحله، بر مرکوب. و دیگر در نماز سنت در سفر بر مرکوب میتونه ترک قبله بکنه. منظور اینه که پس اول بگم که نماز سنت، نماز فرض نه، نماز سنت منظوره، حالا هر سنتی که باشه. مثلا شخصی نماز ظهر رو خوند و بعدش میخواد به راهش ادامه بده، به راهش ادامه بده تو سفره، میتونه تو ماشین خودش نماز سنت بعدیه بخونه، قبلیه ظهر یا بعدیه ظهر، اینا رو میتونه بخونه. به این شکل که اول ابتدا تکبیرت الاحرام میاره، یعنی همونجا کنار ماشینش که وایستاده رو به قبله میکنه و تکبیرت الاحرام میاره و دیگه سوار ماشین میشه، سوار ماشین میشه دیگه، الان تو نمازه و قبلش همون مقصدشه. یعنی هر طرفی که میخواد بره ماشینش رو به اون طرف هست، همون قبلش میشه. به خاطر همین از مقصدش دیگه روشو یا سینهشو نمیتونه چرخ بده، همون قبلش میشه. خب پس اگرچه به خلاف جهت قبله داره حرکت میکنه، همون مقصدش قبلشه. رکوع که میخواد بکنه یک مقداری خودش خم میکنه، یک مقدار اندکی که متمایز بشه، مشخص بشه که دارم سجود میکنم، یک ذره ای، نه اینکه زیاد سرشو پایین میاره. و بعدش دیگه اعتدال میگیره، سمع الله لمن حمیده، دوباره سجود. از رکوع که اونجا رکوع گفتیم یک مقداری سرش جلو میاره، یک مقدار کم، خب اون یک مقدار بیشتر، و دیگر زیاد نمیاره که دیگه تصادف کنه، یک مقدار کمی فقط که فقط متمایز بشه قیامت و رکوعت و سجودت از یک دیگر، و به همین ترتیب نمازش رو ادامه میده و سلام میده. موقع سلام هم از ماشینش پایین میاد و رو به قبله سلام میده. پس شرطش اینه که وقتی نماز رو آغاز میکنه و تکبیرت الاحرام میاره، نماز رو آغاز میکنه و سلام میخواد بده، نماز پایان برسونه، رو به قبله باشه. و اگر همین هم امکان نشد، یک جوریه که دیگه نمیتونه اصلا، مثلا سوار اتوبوسه که دیگه دست خودش نیست، نمیسته، خب دیگه میتونه که دیگه لازم که خب نمیشه دیگه، راهی نیست که تکبیرت الاحرام یا سلام به رو به قبله باشه. خب در این صورت اشکال نداره. خب این نماز سنته، نماز فرض نمیتونه. و شرطش اینه که در سفر باشه، یعنی حالا سفرش زیاد باشه یا کم باشه اشکال نداره، ممکنه که از این روستای خودشون به روستای دیگه میخواد بره، اون روستا 2 کیلومتر بیشتر فاصله نیست تا روستاشون، 3 کیلومتر بیشتر نیست، مشکلی نیست، سفر لازم نیست که طولانی یا کوتاه، فرقی نداره. اما یک شرطش باید در نظر بگیریم که چون که میگیم در سفر باید باشه، پس تو آبادیش نمیتونه، تو آبادیش نمیتونه. حالا آبادیش در نظر بگیره آخرین ساختمان ها، مثلا یک روستایی آخرین ساختمان هایی که تو اون روستا هست، از اون آخرین ساختمان یعنی محدوده اون روستا گذر کرد، حالا میتونه. اما تو محدوده روستاشون که آخرین ساختمان باشه نمیتونه، از اون که گذر کرد دیگه اون محدوده روستا دیگه تمام شده، حالا میتونه. و پیاده هم حتی میتونه در سفر باشه، باز در سفر، تو روستاش نمیتونه، تو شهرش نمیتونه، باید از محدوده روستای شهرش خارج بشه. ممکنه سفرش پیاده هست، داره بیرون میره، گفتیم سفرش هر جایی که باشه، کم زیاد فرقی نداره، پیاده هست، باز میتونه. مثل قدیما که زیاد سفر پیاده میرفتن، امروز هم ممکنه کسی به تفریحی جایی بخواد بره، باز میتونه، اشکالی نداره. فقط ابتداءً تکبیرت الاحرام که واجب رو به قبله باشه، و حالا که دعای استفتاح میخونه، سوره فاتحه میخونه و سوره دیگر میخونه، همینطور تو مسیر به طرف اون مسیری که داره میره، اگرچه پشت به قبله هست، به همون طرف دیگه میره و تو راه میخونه. و گفتیم که قبلش همون مسیرشه ها، اگر خودش از اون مسیر چرخ بده دیگه نمازش باطل میشه، یعنی عمدن چرخ بده، عمدن خود نمیتونه چرخ بده، مگر اینکه مقصدش دیگه راه پر پیچ و خمه، دیگه همون مقصدش میشه دیگه. و مگر که رو به قبله بکنه، رو به قبله بکنه که اشکال نداره، یعنی مثلا قبله به یک سمت خلافش مقصدشه، خب اگر بخواد رو به قبله بکنه که اشکال نداره دیگه، ولی رو به طرفای دیگر به غیر از مقصدش جایز نیست. خب حالا داره پیاده میره، گفتیم که سوره حمد و سوره دیگر رو تو مسیر میخونه، و رکوع که میخواد بکنه حالا باید رو به قبله باشه دیگه، اعتدال میگیره، سمع الله لمن حمد، اعتدال میتونه حرکت بکنه، سجود دیگه باید رو به قبله باشه، و دیگر آخر که همون موقع نشستن برای التحیات تو رکعت دوم، حالا دیگه باز، یعنی از سجود بالا اومد، رکعت دومی از سجود بالا اومد، میخواد التحیات بخونه، باز میتونه تو مسیر حرکت بکنه و التحیات و کما صلیت خون و دعای بعد از اون خون، دیگه میخواد سلام بده، حالا دیگه رو به قبله می نشینه و سلام میده. پس در هنگام رکوع و سجود نمیتونه که حرکت بکنه، باید رو به قبله باشه، اما در قیام و در تحیات اینا میتونه که به مسیرش ادامه بده و بخونه. خب این در مورد نماز سنت در سفر بر مرکوب باشه یا پیاده، را فرقی نداره. و باز گفت نماز سنت، نماز فرض نمیتونه چنین بخونه، نماز فرض باید کلا رو به قبله باشه. خب دیگه میرسیم انشاءالله به ارکان نماز جلسه بعد، به همینجا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.